بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص پدر با عظمت امام زمان مولای ما حضرت امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشاءالله به برکت امام عسکری صلوات الله علیه بیماران رو شفا بده، ما رو در پناه حضرت عسکری حفظ کنه و امشب به دست با برکت امام زمان ارواحنا له الفدا به همه ما ایدی بده، عاقبت به خیری بده، امضای سربازی بده، صلوات دیگری محبت کن. با توجه به عزیزان طلبه این مدرسه با عظمت، بنده دو تا نکته مختصر میخوام عرض کنم از این نکته های مختصر اهل منبر که 40-50 دقیقه طول میکشه. اولیش این که یکی از مظلومیت ها و غربت های اهل بیت اینه که ما ائمه را نمیشناسیم. یه خطی بخوام بگم، مثلا اونهایی که طفل دارن میدونن بچه هاشون عاشق بعضی از شخصیت های کارتونی یا عرض کنم اسباب بازی هایی که یه خاطره از یه انیمیشنی یا یه فیلمی دارن میشن فراوان، یا یه ذره سنشون بیشتر بشه علاقمند به یه فوتبالیست میشن مثلا. آیا امکان داره بچه یه خانواده یه طلبه در 10 سالگی 12 سالگی بیچاره عاشق واله امام عسکری بشه؟ این نشون میده. یا بیچاره یه امام دیگری مثلا بگه، یه پسر 12 ساله بگه من قهرمان زندگیم زین العابدینه، آیا ممکنه؟ نه، برای اینکه ما چیزی ارائه نکردیم. این قربت اهل بیت به دست ما، ما چیزی ارائه نکردیم که یه نوجوان 10-12 ساله یا حتی به شما عرض میکنم یه طلبه در اوائل طلبگیش، این برای چی باید بیچاره امام عسکری یا امام سجاد یا امام هادی باشه سلام الله علیه مجمعین؟ این اون قربتیست که ما در اون مقصریم. ما امامون رو کم میشناسیم. درسته که کم از اونا نقل شده، درسته، ولی همون هم که نقل شده رو نمیشناسیم. یا بگیم که یه طلبه غیر از اونهایی که اهل منبر شدن، که اینا به واسطه اون اهل منبر شدن ممکنه 4 تا کلام یاد گرفته باشه، بگیم شما یه 7 دقیقه بدون آمادگی میتونی مستند راجع به امام عسکری صحبت کنی؟ 9 دقیقه میتونی؟ نمیخوادم منبر بری، همینجور گزاره رو پشت سر هم بگو. این دیگه جای خلاصه لکل اتبا اینا نداره که. یه جهتش چیه؟ یه جهت این کمکاری اینه که ما از زاویه‌ای که دوست داشتیم رفتیم ائمه رو شناختیم. گاهی اون زاویه هم که ما دوست داشتیم زاویه بدی نبوده، ولی همه وجود ائمه نبوده. مثلا شما نگاه کنید، ما اصلا تو مناسبت های تبلیغیمون تا کسی شهید نشده باشه خیلی تره خورد نمی کنیم. برای همین شهادت حضرت معصومه، شهادت حضرت زینب، شهادت حضرت ام کلثوم، چرا شهید می کنیم؟ چون اگه شهید نشده باشه که دیگه نمیتونیم مجلس بگیری. مثلا هر حضرت معصومه سلام الله علیها شهید شده باشه نشده باشه، این عظمتی که داره که عظمت وجودی هست، این نیست، کار دیگری نکردن. این تقویم تبلیغی ما گیر کنه به شهادت که فکر کنیم تا شهید نشده باشه کاری پیش نمیره. ما یه جنبه های از زندگی اونها رو ممکنه ببینیم، خیلی از جنبه ها رو نبینیم. بخشی از زندگیشون انگار مهمه، باقیش انگار مهم نیست. برای همینم فاصله میفته در فهم سیره معصومین علیهم صلوات الله. برای همینم فاصله میفته، چون چیزی نداریم راجبش نمیدونیم. مثلا شما نگاه کنید وقتی میخوایم راجب امام باقر سلام الله علیه صحبت کنیم، میگردیم فکر میکنیم خب حضرت کارهای سیاسی که کرده، جهادی که کرده، مثلا بعد از من 10 روز در منا عزاداری برپا کنید، همه جا تکرار میشه. حالا گیر دستگاه بنی امیه با امام باقر علیه السلام این 10 روز عزاداریه بود، یا امام باقر سلام الله علیه هر کاری کرد پدر بنی امیه رو در آورد. اون تا اون کاری که امام باقر علیه السلام کرد یا همون کاری که امام عسکری سلام الله علیه کرد، لزوما اون شکلی که ما دوست داریم یا ما فکر میکنیم این فقط شکل دست انجام وظیفه از نبود. برای همین جسارتن در درس خوندن ما هم اثر داره. تاریخیشو که عرض میکنم، طلبه های ما در 1000 سال پیش فقه هم که میخوندن وسط مبارزه بودن. فقهای از شاگردان ائمه در حلقه های مناظره شرکت میکردن، چون یه جای تفوق مکتب اهل بیت این بود که امام ما گره این بحث فقهی رو باز کرد. اجلس مسجد المدینه و افته انی احب ان یرو فی شیعتنا مثلک. تو فقط فقیه نیستی ابان، تو ویترین تشیع هم هستی. یکی از جهات سرد شدن ما، خستگی ما، چقدر بحث این شیخ چقدر لاولو این بحث ها ور رفته با کلمان، چون من خبر ندارم که چی کار میتونم بکنم. من تو حجره نشستم میگم این شیخم ول نمی کنه این کلماتو، اما اگه وسط جنگ بودم و در دفاع از مکتب بودم اوضاع یه جور دیگه میشد. حالا شایدم نقد میکردم، ولی میدیدم که نه، اینجوری هم بیکار میکار نبوده. فقه و فقط با یه بعد فقهی اگر بخونیم خسته میشیم. نمیگم فقه و سنتی درست حسابی نخونیم ها، اما که وسط جنگ نیستم، من کاری ندارم. اینکه چند تا سوال کردن حیثیت ما رو بردن، اینکه تو جهان اسلام دارن ما رو چجکلی معرفی میکنن، من گوشه حجرم نشستم دارم کار خدا میکنم. آدم که منسلخ نمیتونه بشه از عالم. این بعد از این مدتی میگم ولی این درس ها کچی. شیطان بخواد سراغ طلبیات که نعوذ بالله نمیگه شراب بخور، میگه این بحث ها کچی. چون طلبه ای که مایه نداره دیگه طلبه نیست و شیطان کارشو کرده دیگه. هر کاری بخواد با بقیه بکنه با اونم میکنه، چون یه فرقی با اون بقیه داره. دو تا فرق داره، یکیش اینه که مسلحه به سلاح علم، اینو از دستش بگیره تهذیبش هم مثل بقیه باشه دیگه واحد پاس کرده، نمره گرفته، معادل. اینقدر که ما ببخشید بیچاره شدیم که معادل دکتری گرفته، معادلش تازه دیگه چیزی نداره که حس جهاد نمی کنم. حالا ما بریم زندگی ائمه رو ببینیم، ما اگه بریم زندگی ائمه رو ببینیم در میاد برای اون طلبه تراز امروز کیه. البته حالا یه جنبه طلبه مجاهد، منظورم همین جهاد متبادر به ذهن شماست که به اونم میپردازم که عرض ادب محضر شهید نصرالله کرده باشم، اما کار اصلی همینه دیگه. همین شهید نصرالله اومده قم، او رفته پای درس علمای دیگه، تا این اواخرم از مباحث بعضی علما استفاده میکرده دیگه. شهید نصرالله الگو تفصیلی طلبه نیست، الگو جهادی طلبه است. شهید نصرالله خودش استاد داشته، از اسادیدش که تو مباحث علمی جلوتر نیست. تو اون جایی که جلوتر عرض میکنم، عرض ادب محضرش میکنم. یه کسی باید باشه که ایشونم تو اون سر شلوغ اومده قم دو ما وقت داره، یکی باید باشه که خصوصی ایشون بره ازش استفاده کنه. ها، بعضی اومدن طلبه شدن برای اون کارا. یه مفسری باید باشه که ایشون تو مباحث تفسیری وقت نداشته که به اون مراجعه کنه، تو مباحث اعتقادی به اون مراجعه کنه، تو مباحث مهدویت به اون مراجعه کنه. ها، اونام در جهاد این مرد موثر بودن دیگه. اگر این مرد مجاهد بوده، تکیهش به علم اونا بوده. ما سیره اهل بیت اگر بریم تماشا کنیم، مدل آخوندی روزگارمون در میاد. اولیات همه ائمه ما علیهم صلوات الله علیه اینطوری، علیهم صلوات الله اینطوری بوده که وقتی مردم اون عصر با اینا صحبت میکردن، یه ویژگی های در اینا میدیدن، کرامت میدیدن، کریم بودن. کریم بودن هم مستحضرید به پولدار بودن رب نداره. آدم ممکنه فقیر باشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. آدم ممکنه کریم باشه، سخی باشه، فقیرم باشه. مردم ائمه رو میدیدن کرم میدیدن، مردم ائمه رو میدیدن معنویت میدیدن. متوکل بیمار میشه، میرن به مادرش یا کی میاد به امام هادی التماس دعا میگه. شما حساب کنید، بالاخره این سلاطین و تواقیت هم مریض میشن دیگه. چرا باید تو بین این همه آدم به ذهنش برسن به امام هادی؟ کلن لحظه شهادتش چلو چند ساله است و میدونید متوکل زمان شهادت حضرت نیست، مثلا تو 30 سالگی حضرت، یه جوانه. الان شما تو قم بخوای التماس دعا بری بگی، کی به ذهنت میرسه؟ معمولا اون 30 ساله نیست دیگه، یا عالم ربانیه، سال خورده است. جاهز راجع به امام عسکری وقتی اسم میبره، جاهز 255 مرده، 255 مرده. امام عسکری یه جوانه در بین اولیاء خدا که اسم میبره از سادات اهل بیت، اسم امام عسکری میبره، با اینکه تمام دستگاه بنی عباس بر خفه کردن این که کسی از او حرف نزنه. چی میدیدن مردم تو اینا؟ کرامت، معنویت، عبادت. بخش زیادی از عمل سیاسی اینام همین بوده، چون همینی که حاکم مسلمین متوکل است یا علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه ما، که مردم قیاس میکنن دیگه. اینو میشه گفت اهلیت داره خلیفه پیغمبر یا او؟ شما برید سیره ائمه رو ببینید، در مورد امام باقر، امام سجاد، امام صادق. مثلا در مورد امام سجادش علیه السلام، ذهبی آدم بی خودیه، اونایی که میشناسنش میدونن. اگه کسی میخواد بدونه ذهبی چقدر دوچار سوختگیه والد و والدش، بره اون منتقایی که از منهاج السنه نوشته رو ببینه. یه تلخیص از منهاج السنه نوشته، یه جاهایی رو نیاورده، یه جاهایی رو آورده، یه جاهایی هم تغییر داده. این تیکه شنیع آورده که حمله به خانه صدیقه طاهره رو قبول نداریم، اما اگر رخ داده باشه برای این بوده که اموالی رو که اینا حبس کردن بگیرن به مردم بدن. دیگه پلیدی کفایت دیگه، این در پلیدی. یا جایی که میگه اهل سنت و اهل بدعت سه گروه هن، دو گروه اهل بدعت کسانی هن که در صفین مقابل هم جنگیدن، امیرالمومنین و منتبهش و معاویه و منتبهش، و اهل سنت قائدین هن. روشن آدم کیه. اما در مورد امام سجاد میگه کان والله اهلا للامامت العظمى. امام سجاد میدونه امام اهل سنت وقتی میگن امامت تبادرشون حکومت، امامت العظمى حکومت. خیلی کتاب دارن الامامت العظمى الخلافت الکبرى، منظورش حکومت. اصلا یکی از بدعتها این بود که اینا مسئله هدایت رو کلن حذف کردن، چون نمیتونستن به یزید و ولید ابن عبدالملک و اینا بگن که هادی، رضا اصلا گفتن اینا حاکمه، مسئلهش حکومته. امام سجاد سلام الله علیه چه بروز سیاسی داشته که ذهبی میگه کان والله اهلا للامامت العظمى؟ بروز سیاسی تبع این الفاظ. یه شخصیتی داشته که میگه اگر قرار بود کسی بر این امت حکومت کنه، جایگاه خلافت رسول خدا داشته باشه، کان والله اهلا للامامت العظمى. این آدم میگه، خیلی دیگه هم اینجوری اعتراف کردن. اون شخصیتشون اگر بریم نگاه کنیم ببینیم بین دوست و دشمن محبوب بودن، اگرم جای مبغوض بودن اون بین منافقین بود، بین کسانی که مشکل ژنتیکی داشتن بود، کسانی که مانع داشتن بود. اونی بود که میگو بغضهو لا املک، دست خودم نیست. اثر سیاسی هم البته داره. اون زین العابدین صلوات الله علیه کدام به قول امروز اکت سیاسی داشته به این معنایی که ماها امروز در نظر بگیریم؟ اما ذهبی بخواد یه نفر رو در عصر امام سجاد علیه السلام اهل حکومتم بدونه، میگه به خدا اهل حکومت اگر بخوایم بگیم علی ابن الحسین، یعنی این شایسته بود. خب چه کار سیاسی کرده بود؟ ما به این کم توجهیم که ما اگر بخوایم کار سیاسی اجتماعی کنیم قبلش باید یه کسی باشه که پختگی دینی تو سطح دینداری فردی داشته باشه اول، تا بعد بشه گفت در بین باقی مسلمین این رو یه باری رو دوشش بذاری، این یه باری رو دوشش قرار بگیر. لذا شما نگاه کنید اوصافی که اهل سنت برای ائمه ما آوردن، غیر از اونایشون که ائمه پایینی رو دشنام زیاد دادن، ورع، سخی، کریم، خب اینا باید قابل تجربه باشه دیگه، بیمای فطیر اصطلاحا. احترامی که میذاشتن ولو به ظاهر رو چه حسابی بوده؟ مثلا اینا لشکر داشتن، نیرو نظامی داشتن. اون چیزی که مغفول از سیره اهل بیت که جریانهای مثل زیدی هم رمیه به دنیا خواهی میکردن اهل بیتو این بود، گفتن ما اهل زیدیه، گفتن ما اهل جهادیم، بیریم جون میدیم خون میدیم، شما به دنیا میپردازید و سرتون تو عبادت یا تو بحث علمی. اینو نمیفهمیدن که اصل دین رو باید نگه داشت بعد براش فعالیت سیاسی کرد. زیدیه اصل دین رو از دست دادن. اونایی که با تاریخ زیدیه آشنان میدونن که چجوری دوچار تطور شدن، بخش زیادی از زیدیه به نزدیک ما که رسیدن یا سلفی شدن، کتابشون رو وهابی ها چاپ میکنن، یا به سمت حنفی ها رفتن، یعنی هویتشون از دست دادن. اصلا نمونش امیر صنعانی آثارش رو وهابی ها چاپ میکنن، نمونش شوکانی آثارش رو وهابی ها چاپ میکنن. اینا نمیفهمیدن که شما اگر این اصل دین رو از دست بدی، مکتب رو از دست بدی، دیگه هر فعالیتی بکنی برباده، چیزی نیست که بخوای ازش دفاع کنی. یه سری رفتار مشترک دارن ائمه. نوعاً مثلا سحرها با گونی درهم در خونه فقرهای غیر شیعه شما حساب کنید ببینید که یه کسانی تو این قوم بودن یه وقتی، خدا رحمتش کنه آقا مسلمان، یه کسانی بودن که اینا دوزار کسی که نمیشه قیاس کرد با اهل بیت، دوزار بعضی از اوصاف اهل بیت رو داشتن. ببین اینا چه شکلی بودن، اینا محبوب محلشون بودن یا نبودن. ما با برش سیاسی اجتماعی زدن به اهل بیت هم دینداری فردیمون به محاق رفته، هم اتفاقا مبانی سیاسی اجتماعیمون در رفتار فردی منظورم. امام عسکری، امام سجاد کدوم فعالیت رسمی سیاسی رو داشتن؟ با این حال کشته شدن. امام عسکری جوون هم کشته شده. یا امام صادق و این منصور دوانیقی، این همه از بنی فاطمه علیه السلام و از سادات بنی هاشم، این همه کشته این منصور دوانیقی. بعضیاشون حکومت تشکیل دادن، داشتن منصور رو شکست میدادن، سکه ضرب کردن یعنی پولی چاپ کنه یه نفر. تازه پول که الان با این خلق پول بانک هم بلدن یه ایرانچک ها پرینت کنن. اون موقع ضرب سکه شما باید فلز قیمتی داشتی دیگه، یا باید طلا میذاشتی یا نقره میذاشتی، یعنی باید یه حجمی مال داشتی. ضرب سکه کار هر کسی نبود، سکه ضرب میکردن. ولی منصور دوانیقی گفته بود این جعفر ابن محمد استخون شکسته است تو حلقوم من، برای کدوم فعالیت سیاسی؟ من میخوام عرض کنم ما باید نگاهمون عوض کنیم. سیاسی ترین امام همون امام صادق هست، اما نه اون چه ما دنبالش باشیم که فکر کنیم مثل نفس زکیه لشکرکشی فقط کرده. امام صادق صلوات الله علیه با اینکه فقه آل محمد علیهم السلام رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و قضا سلام عرض میکنه، این رو تبدیل کرد به یه فقهی که کنار باقی فقهایی که درس رسمی داشتن و این نداشت، اونا مباحثه رسمی داشتن و این نداشت، اونا شهریه رسمی داشتن و این نداشت، اونا لگد می زدن پولشو می گرفتن و این در محاق بود، اما یه کاری کرده بود که اگر هشام می رفت یه جایی، سوال اول و دوم عمرو بن عبید گفت تو جعفر ابن محمدی؟ گفت نه. گفت پس شاگرد جعفر ابن محمد. یعنی هستی دستگاه بنی عباس رو دوچار تهدید کرد. این تهدید به ادبیات جنگ امروز، تهدید وجودی درست کرده امام صادق علیه السلام. نفس زکیه یه لشکر بزرگ درست کرد و داشتن پیروز میشد و بعد شکست خورد، و چون این مبتنی به فکر نبود. بعد نفس زکیه چی داریم؟ تمام شد. چه فکری امتداد پیدا کرد؟ اون که حضرت دنبال اون مسیر نبود، حضرت که شجاعتش از اینا بیشتر بود، درایتش که بیشتر بود، حکمتش که بیشتر بود، ولی میدونست اول شما باید یه موجودیت قابل دفاعی داشته باشی که با کشته شدن امام صادقون بعد از صادق، که بعضی ها میگن این صادق دوم حضرت صادقه، صادق اول ائمه بعد از امام صادق، که خب حضرت خیلی تلالو پیدا کرد، باید یه چیزی باشه که شما دورش جمع بشی، وگرنه با کشتن یه نفر تمام میشه کار. بعد این رو تو عرصه فقه توسعه داد که حالا شما مستحضرید، من نمیخوام تاریخش رو عرض کنم، که مثلا شیعیان عصر امام سجاد و امام باقر علیهم السلام دانششون تو فقه چی بوده و دوره از صادق به کجا رسید. بعد اینو برد به سمت مبانی فکری. همون موقع زیدیه میگفتم الان وقت جنگه، امام صادق هم قبول داره الان وقت جنگه، ولی زمین اونا رو قبول نداره. میگه تو جلو دماغت رو نگاه میکنی، تو الان میجنگی، کشته میشی یا میکشی، ولی اون چیزی که از دست میره فکره. یک بار سر دین بریده شده بعد از سقیفه، تو باید اونو احیا کنی. جبهه اصلی اصل فکره، اصل مذهبه که یعنی فقه، و چارچوب فکریش که یعنی عقاید. به امام اتهام میزدن که دنیا دوست، تو اهل جهاد نیستی، چون جهاد فقط در شمشیر به دست گرفتن میدیدن. هم جریان زیدیه هم نفس زکیه که بیشتر از زیدیه،
دوچار تطور و استعاله شدن. اما ائمه ما شما رفتارشون ببینید، هرچی به ائمه پایانی نزدیک میشیم که لو میره بعضی از ویژگیاشون، دشنام های صریح رجالین بیشتر میشه، ولی وقتی میخوان امامو وصف کنن هنوز میگن کریم، سخی، زاهد، العبد و صالح. اینا شوخی نیست اینا به هر کسی بگن. شما به این راحتی هزار بار بلا تشبیه، شما به این راحتی دهنت نمیچرخه به ابن تیمیه بگی العبد و صالح. اینا در اوج درگیری فکری امامو اینجوری دارن وصف میکنن و تو رجال شوخی ندارن، جرح میکنن امامو. و چون امام بروز علمی کم داره، چون محدودیت زیاده، مانع زیاده، جسارت میکنن، میگه طبری افضل از او، اعلم. اینا شوخی ندارن، ادب هم ندارن. اما یه نقطه ای رو امام در نظر گرفته که اول باید یک مکتب حقی باشه، و یعنی ساختمان رو میخوایم چه کنیم؟ این ساختمان رو خواستیم که توش دین بحث بشه، یعنی ساختمون باشه توش یه موضوع دیگه ای باشه دیگه. یعنی ساختمون برپاست، برپاست چی دارن توش میگن؟ زی اینا چه شکلی میشه؟ رفتارشون چه جوری میشه؟ برگردیم زندگی اهل بیت علیهم السلام رو ببینیم، ببینیم یه سری چیزا براشون اولویت داشته. خدا میدونه اگر امروز من بخشی از اونها رو داشتم و مردم رو متهم نمی کردیم به دین گریز، تو مردم ترشون تو حساب کتابه. اگه قرار کاشانی نماد دین باشه، اینا حواسشون جمعه، تو حواسشون جمعه. یعنی شناخت سیره اهل بیت نشون میده که اونها اول یه چیزایی رو واجب برای همه میدونن. امام صادق علیه السلام فرمود که من صدق حدیث و اداء امانت و اینا دوست دارم در شما ببینن. اگر از یک قومی یک نفر شیعه منه، این باید در صدق حدیث و اداء امانت یک اون قوم باشه. بعد بگین چرا اینطوریه؟ چرا به نفع خودش خالی نمیبنده؟ بگن هازا ادب و جعفر. و شما رو به خدا این مبانی و جز حوزه کجا بحث میکنه؟ و وای به حال من که حوزه خودش رو اگر فراموش کنه بره بشه معادل ارشد و دکتری. معادل اجازه دادن اینو تقریبا به اون اندازه بگیریم. علم نزد ما اگر تحقیر بشه، نزد مردم هم تحقیره. کی نزد ما تحقیر میشه؟ وقتی ما هدفمون گم بشه. حالا من کوچیک شما به عنوان کسی که تو پایتخت بعضی دردها رو دیده و کمبودها رو حس کرده و درمانم تو همین جا میبینه، اومدم به شما خبر بدم. چرا ما خسته میشیم؟ یه آدمی که دور از محضر شما، سگ یه آدمی رو دنبال کنه، آدمه میدوه. یه خورده که بدوه نگیم اه دیگه خسته شدم، تا کی باید بدوم؟ چون میدونه وایسه اون سگ رهاش نمیکنه، میدوه. آدمی که میدونه داره چیکار میکنه خستگی معنا نداره. آدمی که تشنگی داره له له میزنه برای جستجوی آب که نمیگه اه خسته شدم بس سه روز دو روز برم من چند روز نفس بکشم. آدم میدونه به این نیاز داره. ما هدفمون بعد از اینکه علم رو تحقیر کردیم، بی توجه شدیم به اینکه قدیمای ما، میگه من رفتم، مرحوم شیخ عبدالجلیل رازی قزوینی میگه من شنیدم کتابی در طعن به شیعه نوشته شده، یک سال گشتم که کتاب پیدا کنم جواب بدم، سپرده بودن، چون نسخه خطی بوده، نسخه به دست من نیفته که من جواب ندم. هیچ موضوعی از موضوعات دین نیست که مورد تاخت و تازه، بخشیش رو اهل سنت، بخشیش رو آتئیست ها، بخشیش رو سکولار ها، بخشیش رو بیدین ها، بخشیش رو غربی ها. ما تو جنگ 12 روزه هی سوال میکردیم وضع پدافند چطوره؟ ها؟ پدافندمون جواب میده یا نه؟ پدافند چیه؟ سیستم دفاعی ماست. آقا از چپ و راست دارن دینو میزنن. خب چطور من هنوز حس نمی کنم؟ وضع پدافند ما چیه؟ بعد بگم خب آقا ایشون استعداد تفسیری داره. بخش تفسیر یه گروه درست کنید برید بخش عبادات سخته کتاب صلاتو میدیم این تیم برن کار کنن. نمیدونم تقسیم کنیم تو موضوعات مختلف. ما که با همه گوشت و پوستمون فهمیدیم پدافند مهمه. وقتی حمله رو دیدیم باید پدافند مهمه رو بفهمیم. حمله بدین از همه جهاته، من جمیع الجهات دارن میزنن. بعد من میگم من اصلا در اهدافم گیرم. اه چطور شما متوجه حمله صدای انفجارا رو نشنیدی؟ سالانه صدها کتاب و هزاران مقاله، البته من نمیخوام بگم طلبه هنوز پخته نشده بره جواب بدم، آدم وقتی بدونه، مثلا فرض کن منم که نمیرم S300 و S400 پدافند بسازم، اول ضرورت وجود پدافند رو که میفهمم، بعد ببینم استعدادم چیه، من کجای این فرض کنید علاقه و استعدادم توان این دارم یه گوشم من یه کاری بکنم. با ابتنا به اون سیره اهل بیت که عرض کردم، اون مقدماتشه. یعنی طلبه کریم، طلبه زاهد، طلبه صالح، چون این بدون اینا نمیشه، مقدماتشه. بعد از در و دیوار دارن میزنن. من به شما عرض میکنم الان امروز افتتاحیه نمایشگاه ریاضه، 10 روز بعد نمایشگاه اربیله، 14 آبان نمایشگاه شارجه است. همین اطراف ما شبانه روز دارن میکوبن ما رو. اون بخش نظامی شو که سپاهی امام میسادن، ما این بقیهش هم اینم کار بد. میگه من دوچار شک که در اهدافم هستم. خب اگه شما جنگو فقط S300 و S500 و نمیدونم هایپرسونیک و فلان میبینی حرفی نی، که اون البته جنگه که مهمه، اون باید رها کنی بری اونجا اون جبهه رو بچسبی. اما من به شما عرض میکنم این جبهه صدای انفجارش به گوش نمیرسه به این راحتی. توجه میکنی؟ جسم لطوپار شده نمیبینه آدم، روح هاست که از دست میره، صدا نداره، جزو بیماری های خطرناک لطوپار شدن دینی جامعه که پدافندش اینجاست. و اگر کسی پخته نباشه، مثل فرد بفرمایید که من اینجوری شوخی میکردم یه وقتی بین عزیزان رفقای سیاسی بودم، گفتم ما یه چیزی در شما دیدیم، اونم اینه که تا میگه الله همه احساس و تکلیف میکنن توی یه امری وارد بشن، ولی من ندیدم مثلا مردم بگن یه بیماری افتاد اینجا جراحی مغز میخواد، خب دیگه قربتن الله من احساس و تکلیف کردم. کسی جرأت نمیکنه کله کسی رو واکنه، میفهمه که این یه علمی میخواد، یه تجربه میخواد، قبلا یه آمپول زدی. اما تو مسائل سیاسی خیلی احساس تکلیف میکنه. تو امور حجم به عقیده و دین مردم، اینجا آدمی که هنوز آمپول نزده که نمیتونه جراحی کنه، که خیلی روشنه. اونی که پخته نشده که نمیتونه کار کنه، که ورود کنه خرابترش میکنه. من یه وقتی یه بیماری گرفتم دهانم یه آفتی زد، خب تدریسم میکردم نمیشه، خیلی حرف اصلا نمیتونستم بزنم. رفتم دکتر، گفت همه رو بریز دور، یه سری دارو داد، ما همه ریختیم دور، دارو اینو خوردم بدتر شدم. رفتم دکتر دیگه، گفت همه رو بریز دور. 5 تا دکتر رفتم، بعد 15 روز به خاطر مسمومیت داروی بیمارستان بستری شدم. یعنی اونی که پزشکی پزشک نماشه که تازه مسمومیت دارویی بهت میده. طلبه قراره توی جای حساسی، اگر تو پزشکا میگن پروفسور، مثلا فرض کنید کیو اسمشو میشناسین، مثلا سمیعی در مغز و اعصاب هست، این کار ما، حالا نمیتونم بگم پروفسور و فلان، شأن ائمه نیست. اینجا مثلا امام عسکری سلام الله علیه جامعه رو درمان میکرده، حالا از بعد حادثه بارو میخوان بنزن گردن یه طلبه، یا مثلا پایین ترش دستیار او. این خیلی پختگی لازم داره دیگه، توی جای حساسیه چون دین مردمه. و خدا وکیلی هرچی هم شما بگردی در جامعه، شما پایگاه دومی برای اینکه دین مردم رو پدافند بسازی، بتونی دفاع کنی، باور مردم آسیب بزنه، به جز وضع شما پیدا نمی کنی. اگر جای دومی وجود داشت، آدم میگه الحمدلله ارتش داریم، سپاه هم داریم، وزارت دفاع هم داریم، مثلا اونجا چند تا گروه داریم، شاید رقابت هم کنن، تقویت هم کنن، اما ما اینجا نداریم. مسئله هدایت مردم از طلبه پخته، خبره، راه رفته، درس خونده برمیان. هیچ جای دیگه ای جایگزین نداره، هیچی. دارو مشابه نداره. ما تا مادامی که جای خودمونو متوجه نشدیم کجاست. یه وقتی میگه حالا من جام کجاست، این مال کسیه که نمیدونه ارزش کارش چیه. نمیدونه ارزش کارش چیه. مرحوم کلینی رحمت الله علیه کتاب دوم کافی رو نذاشته کتاب العلم، نذاشته کتاب و فضل العلم. کتاب فضل علم. فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا. من نمیدونم که من برای کاری که نمیدونم چقدر مهمه یه ذره خسته بشم ولش میکنم. یکی از اساتید که اجازه نمیده من اسمشو ببرم میفرمود اواسط طلبگیم بود، حضرت حجت رو خواب دیدم. حالا این چون مطابق موازینه عرض میکنم، منم که چون نمیخوام اسم ببرم که اون خطراتشو، گفتم آقا از حوزه رازید؟ ایشون حالا تو چه حالتی بوده؟ حضرت ابراز رضایت نکردن از کلیت. بعد مثلا شاید من گفتم یعنی هیچ کس؟ اسم یکی از اساتیدو برد، گفت چرا از فلانی راضیم که حالا اسم نمیبرم من، چون حالا این حالت شخصیه، نفی دیگران نشه. بعد گفتم توی طلبه ها چی؟ گفت فلانی بعضی وقتا خوبه. گفت من خواب بلند شدم توی خیابون ارم نزدیک مدرسه کتابخونه های مرعشی، اون طلبه ها رو دیدم که از اصلا چند وقته اینو سربازش کردیم یا قریب به این مضمون، گاهی از این راضیم. مثلا فرض کنید چند وقتم عدد گفته بود، 52 روزه اینو سربازش کردیم، ازش راضیم. و اینو من میشناختم، با هم گاهی همحجره میشدیم. اینو دیدمش، من مدتی بود اینو ندیده بودم، یه دیدم معممه. ای فلانی تو کی معمم شدی؟ همون عددی رو گفت که آقا فرمود مثلا 52 روزه. اینجا یه جاییه که توهم سربازی امام زمان هست. اون پاسداری که خدا اونم انشالله حفظش کنه، اون جسم شیعان امیرالمومنین داره حفظ میکنه که خیلی مهمه، دستش هم باید پوسید. ولی اینجا یه پاسداری میتونه باشه که روح شیعان امیرالمومنین رو حفظ کنه. پاسدار روحه، پاسدار سبک زندگی ایناست. اصلا قیمت نداره این که بخواد با چیزی قیاسش کنه که بعد بگه این مثلا خریدار داره نداره. برای اون حالت اولیه خدا رحمت کنه این آقای نصرالله رو، و هر کسی توان نداره بشه سید حسن نصرالله، چه فرمانده فرض بفرمایید بین الملل جهان تشیع، یه آدم تکرار نشدنیه نصرالله. خیلی ویژگی های عجیبی هم داشته. میفهمیده یه نفر تو این عالم یه خبری، یه فکری، یه فهمی از روایت راجب حضرت حجت داره، کسی رو میفرستده برای من بگو. خب او در جنگ بود، او فرصت نداشت بخواد خیلی کار علمی بکنه. عده‌ای آدم‌ها این مسیر رو باید برن که این کار هر کسی نیست، چون همه که نمیتونن بشن فرمانده یه میدانی. و شما امروز دارید هم میبینید که اگه خدای نکرد این یکی هم شهید بشه، دیگه سخت میشه شما گزینه پیدا کنی برای جایگاهش. اما یه جریانی هم جریانه نوع شیعه است که تا دنیا دنیاست هست، اونم دین مردمه، هدایت مردمه، گره زدن زلف مردم با امام زمانه، اونم با دفاع علمی. امروز خیلی دفاع علمی سخت شده. امروز فقط ما اهل سنت مقابلمون نیستن، ما تو دانشگاه های تهران، این تجربه شخصی خودمه، 7 دانشجوی دختر که همه رتبه زیر 100 کنکور بود، داشتن دکتر میشدن، پزشک میشدن، 7، 3 در معرض وهابیت، 4 وهابی شده. تو دانشگاه های مهندسی هم که من تو تهران ارتباط دارم خطر هست، ولی فقط این خطر نیست، خطر بی خدایی و الهاد و اینا هم هست. یه عده دیندارانن که اینا اگر یه مسیری پیدا کنن باید طلبه فاضلی رفیق بشن، راهشون رو پیدا میکنن میرن، حتما که نباید رفت سراغ تیر خورده ها. بعضی وقتا دیگه به فرمایش هم میرن دقن که من مالت به رمیه، دیگه گاهی طرف تیر خورده شد کاریش نشه کرد، مثلا کار کار گذشته. یه بدنه وسیعی از جامعه هم هست که اینا هنون تیره رو نخوردن، حفظ اینا انقدر سخت نیست و خدا میدونه اینا دین رو دوست دارن. اگه باور کنن من راست میگم، دین رو دوست دارن. حتی تو همینایی که حجاب ندارن، من اینو تجربه دارم، حالا به جهاتی افشاگری نمی کنم تو بعضی موضوعات، که مثلا فرض بفرمایید که بعضی از خانومایی که شاید قیافشون با دینداران معنوی فاصله داشته باشه، یعنی تیرهایی خورده بهشون، ولی اینا هنوز اگه باور کنن یه نفر از امیرالمومنین حرف میزنه، اشتباهی خیال کنن اون حرفاش درسته، اینا ایثار میکنن. همین ایامی که لحظه به لحظه دلار و طلا داره میره بالا، اگه باور کنن برای امیرالمومنینه، اینا آذرن بگذرن. خیلی مردم خوبی هن، ولی لازمش اینه که تو زندگیشون با یکی آشنا بشن که هم بفهمن این ربطی به یه جایی داره، اصطلاحاً فیک نی، این تو لپ لپ در نیمده، از تخم مرغ شانسی در نیمده، درس خونده، اینو قبولش داره. ما الان یه گیری که داریم تلخی های ما، من اینو ارک امسال خیلی هم جمعیت بود، برای اینکه به اونا بگم گفتم، چون گاهی اونجا منبری به خود از منصور هم عرض کردم، گفتم شما گاهی یه منبری میاری اینجا دریوری میگه، 10,000 تا آدم نشستن، گفتم ما شنیده بودیم مردم کنسرت برن علما قبول ندارن، اما مردم هیئت بگیرن علما قبول نداشته باشن خیلی مسخره است. چون مردم برای خدا میرن هیئت. اینی که شما میبینی سردر حوزه علمی قم چی بنویسید، اینو شما اگه نخواهید جلوشو بگیرید با رفتار ایجابی و اینکه مردم طلبه پخته ببینن، بعد از یه مدتی ببینید دیگه، وقتی طلبه پخته نشه، درست درس نخونه، میره روزه مداحه رو که جعل کرده، این از رو اون تکرار میکنه، میشه پاکستان. برید ببینید الان تو پاکستان وضع مداحه جلوتر از منبریاست، منبریا حرفای میگن همونجوری که حاج آقا فلان فرمودن، منبریه حرفای مداحه رو تکرار میکنه. 20 کتاب چاپ میشه که الان امیرالمومنین از دنیا رفته یا نرفته، موضوعات میره به یه سمتایی، اصل فاصله میگیره، چون فاصله گرفتن از علم. ما خطر اینو استشمام میکنیم. طلبه‌ای که مایه نداشته باشه برای اینکه جلسش بگیره، بعد حرفای مدعا رو تکرار کنه. مدعا بنده خدا انشاءالله خدا از او قبول کنه، ولی کسی به او توقع نداره که از مبانی علمی حرف بزنه. میگه آقای چیز ذوقی گفت، ولی طلبه چون معممه مردم دین تلقی میکنه. بعد از یه مدت اگر ویژگی نداشته باشه، تفوق نداشته باشه، میگن مثل این هرچی تو حوزه میخوان، آخرش هم اون که درس نخونده کاغذ روش میگیره بهتره جلوتره. یعنی ما گاهی یه کاشانی میبینی پارازیت هستن برای حوزه، عوض اینکه تبلیغ حوزه باشه بعکسه، تخریبه. میخوام بگم یعنی انواع حمله هست و ما هیچ راهی و هیچ مقری، هیچ پایگاهی جز حوزه نداریم. خدا وکیلی اصلا معنا نداره آدم بخواد دوچار تردید بشه. بله من دوچار تردید بشم که چرا کمکارم، چیکار کنم پرکار تر بشم. تو دو بُعد دارم کار میکنم، اگه میتونم یه بُعد علوم دینی دیگری رو هم در خودم تقویت کنم چرا در این زمینه. این لطف خداست که ورودی حوزه کم بشه برای ماها، چون عرض کردم این مسیر طلبگی ما تب و درد و جوش و اینا نداره، صدای انفجار نداره. ما ببینیم یه ذره کم شده بفهمیم که سربازخونه سربازاش کمه دیگه، مرخصی پس نمیدن، پس دیگه مرخصی نمیدن، نیرو کمه، دشمنم شبانه روز داره کار میکنه. خدا انشالله همه ما رو جزو سربازان امام زمان در وان الله الفدا قرار بده. همسرای شما رو خداوند انشالله بهشون واقف کنه که اونا تو پشت این جبهه اهمیت عملشون، اهمیت یاوریشون از خود سربازا اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. همونطوری که ما حضرت زینب رو از حضرت عباس جهادش رو کمرنگتر نمیدونیم، خدا انشالله به ما روزی کنه در خانه هامون زن و شوهرهای طلبه یا خانواده های طلاب، خداوند به ما توجه به این سربازی رو انشالله بچشونه بفهمونه. خداوند انشالله صله ما رو از امام زمان اروان آله الفدا در این شب با برکت امضای سربازی ما قرار بده. از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. خداوند انشاءالله سایه رهبر معظم انقلاب مراجع عظام تقلید حضرت آیت الله شویری زنجانی رو بر سر ما مستدام بداره. امشب امام زمان ارواح اعلی الفدا رو دعاگوی ما قرار بده، قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود کنه، ما رو در مسیرمون ثابت قدم، مستحکم، با اراده، با انگیزه، خستگی ناپذیر قرار بده. هرچی من وقت شما رو گرفتم انشاءالله خداوند اون برکتی که امام زمان منبر میرفت افاده میفرمود گیری شما میومد رو برکت امشب ولادت پدر امام زمان رو وان الله الفدا به شما روزی کنه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چشم، من ترسیدم از شما. عرض به محضر مبارک شما که بند این ایام رو به جهاتی حدسمه که ایام هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا تفصیلش طول میکشه که چرا این حوالی رو حدس میزنم. یکیش اینه که در کافیه شریف به سند معتبر هست که از زهرا سلام الله علیها بعد از پدرشون دوشنبه ها و پنجشنبه های هر هفته تشریف می بردن احد، و این ادبیات باید یه چند هفته حضرت تشریف برده باشه این مسافت و احد بدون اتفاق افتاده باشه. حالا ادله این که چرا حدس می زنم الان ایام هجوم احتمالا این حوالی نمید بدون تعیین روز خاصی طلبتون در بین روزه های این ایام، یه عبارتی در بخاری از امیرالمومنین هست که من نذر کردم تا شروع فاطمی هر جو روزه میخونم همینو روزه میخونم. یه عبارتی از امیرالمومنین هست که خیلی جانسوزه، بخاری هم نقل کرده تازه. حضرت فرموده انا اول من یکثو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصومه.
روز قیامت اولین کسی که رو دو زانوش بلند میشه فریاد میزنه میگه به من ظلم کردن. حالا ما امیرالمومنین رو میشناسیم که امیرالمومنین اینقدر بخشنده است، اهل کرامت، از لقمه بچه‌هاش زن بچه‌اش برای کافر حربی اسیر میگذره. اینجا فرموده انا اول من یجثو، اولین کسی که جاثیه میشه رو زانوش قرار میگیره، یعنی آدمی که کارد به استخونش رسیده، فریاد میزنه میگه من مظلوم بودم، به من ظلم کردن، منم. امام صادقم علیه السلام در یه نقلی که بهشون منسوبه فرمود اولین موضوع دادگاه روز قیامت محسن ابن علیه. حالا من نمیخوام پرده دری کنم، یه جایی روزه که سخته، شاید این باشه جهتش. امیرالمومنین خیلی غیور بوده، یه وقتی یه خانومی اومد به امیرالمومنین توی گرمای تابستان که حضرت زیر یه دیوار کوتاهی سایه گرفته بود نفس نفس میزد، حضرت رو شناخت، دوید جلو، گفت آقا شوهرم من از خونه بیرون کرده، عصبانیه. حضرت فرمود بیا بریم دارالحکومه یه نفسی تازه کن، هوا خنک‌تر شه میبرمت. گفت آقا عصبانیه، میترسم. حضرت راه افتاد. خلاصه کوتاه میکنم، رفت و چی شد و گفتگو کرد و بالاخره اول طرف تندی کرد و بعد حضرت رو شناخت و حضرت اینا رو که آشتی داد، آخر روایت داره بعد حضرت شمشیرش رو غلاف کرد. اگه این روایت درست باشه، اگر یه شوهری زنش رو ترسونده باشه، امیرالمومنین شمشیر کشیده. ببینید اونجایی که برای ما تعریف کرده تفقت و ارتعی بین ان اصول به ید جزاء او اصبر علا تخیت امیا، بخوام صبر کنم ظلم و ستم اون جور یه جوریه که مثل شب تاره، یهرم و فیه الکبیر یشیب و فیه الصغیر، بچه ها رو پیر میکنه اگه بشنوم. یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا رب، مؤمن تا زنده است آتیش میگیره یاد این بیفته من چی کشیدم. بعد فهمود فرعی تو ان صبر علاها تا احجا، دیدم عقلم میگه باید صبر کنم. اون آقایی که اونجا شمشیر کشید اینجا فرمود عقلم میگه اینجا باید صبر کنم. بعد به ما فرموده شیعانم فکر نکنید آسون بود، صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجا ارا تراثی نه، با اون لحظه که دیدم دار و ندارم و میبرن. خلاصه اون لحظه ای که حضرت و تناب گردنش میکشیدن، یه لحظه برگشت پشت سرش رو نگاه کردید مردا ریختن رو سر حضرت. اینجا بین مردان اگر این اتفاق افتاده باشه، محسن حضرت شهید شده باشه، سخت گذشت به امیرالمومنین، سخت گذشت. من یه جمله دیگه هم عرض کنم، مرحوم آیت الله خرسان اینجا یه بیتی گفته برای حضرت محسن، خیلی عجیبه. میگه خطابش حضرت محسنه، میگه خواهر برادرای شما وقتی دیدن ریختن رو سر مادره دیدن چی شد، ولی تو چشیدی. میگه واسیت امک فی ما قد علم بها، تو هر دردی مادرت کشید تو هم کشیدی، با مادرت مواسات کردی، حتی به قبر که استخفا مغانی، حتی تو قبرت هم با مادرت مواسات کردی، قبرت هم مخفیه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حرمت این اشک ها، به زحمات علمای ربانی، این فاطمیه پیش رو رو نقطه عطف انجام وظائف ما، استفاده ما از محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها مقرر بفرما به برکت صلوات بر محمد و آله.